بسم الله الرحمن الرحیم. رود بود و به آبها پیوست، رو به سرچشمه بقا پیوست. رفت آن سوی لاجوردی دور، رفت با عشق با خدا پیوست. ارجعی چون شنید از لب دوست، به سراپرده صلا پیوست. بی تکلف رهید از هستی، با تبسم به ما سوا پیوست. مایه گرم جوشی خورشید، به نهانگاه ماورا پیوست. باد و بال زلال و مهتابی، به بزرگی به کبریا پیوست. عاقبت آن رسول بیداری، به صف جمع انبیا پیوست. دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، با تقدیم صمیمانه ترین سلام ها و درود های من بر دل های پاک و جان های باصفایتان، 44 برنامه حدیث یار را در این لحظه آغاز می کنیم. حدیث یار حدیث یک چشمه سار است با جویباری زلال، که با عبور از دره های کوه ساری با عظمت بر دامنه سبز می ریزد. حدیث یار حدیث یک اختر و درخشش پرتوهای روشنی بخش آن است، و حدیث یار حدیث جهان خوبی ها، پاکی ها، صداقت ها و شجاعت های یک ابرمرد است. ابرمردی از سلاله پیامبران علیهم السلام و بر دین حنیف آنان، یعنی امام خمینی بزرگ اعلی الله و مقامه الشریف. همو بود که می گفت خدای تبارک و تعالی که می فرماید کسانی که مرا نصرت کنند آنها را نصرت می کنم، می داند که ما و ملت ما نصرت دین او را می خواهیم و پیاده شدن احکام اسلام را می خواهیم، و از اول نهضت همه ی هم و غم ملت ما بر این بوده است که جمهوری اسلامی با محتوای اسلامی تحقق پیدا کند. شهدا همه در راه این مقصد از صحنه ظاهری خارج شدند و دوستان عزیز ارتشی و سپاه پاسداران و سایر قشرهای مسلح و غیر مسلح همه دنبال همین مقصد هستند. وقتی که همه ما و همه ملت دنبال نصرت احکام اسلام و نصرت خدای تبارک و تعالی هستیم، خداوند ما را نصرت می کند. و من میل دارم که تذکر بدهم به همه قشرها که حفظ قانون را بکنند. اینطور نباشد که یک قشری به قشر دیگری اعتراض بکند، بلکه همدیگر را کمک بکند. بدان امید که همه ما رهرو صدیق راه او باشیم، در ادامه برنامه شرح بخشی دیگر از کتاب 40 حدیث آن امام بزرگوار را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 14 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمودن بود. حدیث در ارتباط با مقام خوف و رجا. راوی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال قلت له ما کان فی وصیت لقمان. در وصیت لقمان از امام صادق علیه السلام سوال میکند که چی بود؟ قال کان فیها الاعاجیب. امام صادق علیه السلام فرمود در وصیت لقمان به فرزندش مسائل شگفت‌آوری بود و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنه خف الله عز وجل خیفتا لو جئته ببر الثقلین لعذبک. از جمله مطالب شگفت‌انگیز که در وصایای لقمان به فرزندش بود این که اونگونه از خدای متعال بترس که اگر عبادت و نیکی‌های تا تمام جن و انس رو انجام بدی، باز ترس از این داشته باشی که خدای متعال تو را عذاب کنه. ورجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک. و از اون طرف هم امیدوار باش به خدای متعال اونگونهی که اگر گناهان تمام جن و انس رو انجام بدی باز مشمول رحمت او قرار خواهی گرفت. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، اونگاه امام صادق علیه السلام فرمود، کان ابی یقول، پدرم می فرمود، انه لیس من عبد مؤمن الا فی قلبه نوران، بنده مؤمنی نیست مگر این که در دلش دو نور وجود دارد، نور و خیفتن و نور و رجا. یک نور، نور خوف و ترس و بیم هست، و نور و رجا، و دیگری نور امید. لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا، به گونه ای که این دو نور در حدی است که اگر رجا رو وزن بکنن بر امید، بر ترس افزایشی ندارد، و اگر ترس رو وزن بکنن بر امید ترجیح پیدا نمی کند. یعنی هر دو به طور مساوی باید در قلب و دل انسان وجود داشته باشد. اشاره کردیم در شرح و تفسیر این حدیث از بیان امام رضوان الله تعالی علیه که انسان دو نگاه دارد. یکی نگاه به قصور ذاتی خودش که ممکن الوجود هست و هیچ ندارد، هیچ موجودیتی از خودش ندارد، از این جهت هر چرا که عمل کند باز مربوط به خدای متعال هست. اگر جنبه های مثبتی، جنبه های خیر و خوبی داشته باشه، این مربوط به خدای متعال هست. ممکن الوجود که از خودش هستی ندارد، وجودی ندارد تا اینکه بخواد ایجاد و کارش به خودش نسبت داده بشود. و از طرف این نگاه به واجب الوجود و خدای متعال که بساط رحمت واسعش رو گسترده بر همه موجودات عالم، از این جهت حالت امید رو پیدا می کند. به این معنا که اون ذات غنی، اگر ما همه گناهان رو انجام بدیم، هیچ ضربه‌ای به مقام ذات او وارد نمی کند، و اگر همه عبادات رو انجام بدیم چیزی بر مقام او افزایش نمی دهد. از این جهت این انسان امیدوار می شود که مشمول رحمت او باشه. این دو نگاه همیشه باید در وجود انسان موجود باشه تا اینکه او رو در یک حد از تعادل قرار بده. مسئله خوف و رجا دارای درجات و مراتبی هست به حسب حالات مردم از جهت مراتب معرفت و شناختشون نسبت به خدای متعال. خوفی که عوام دارن خوف عامه، خوف از عذاب هست. یعنی توده مردم از عذاب میترسن که خداوند اونها را عذاب بده. گروهی که معرفتشون در حد بالاتری هست، اینها خوفشون از عتاب هست، ولو عذابشون نکنن، اما خوف از این دارن که مورد عتاب قرار بگیرن. چرا این کار را انجام دادی؟ ولو اینکه عذابی بهش مترتب نباشد، اما چون معرفتش بالاست، از این میترسد که مورد عتاب الهی قرار بگیره. در حالات بزرگان هست، اولیاء الهی هست، که خدایا از اون جهت که عذابم میکنی حالت ترس و بیمی در من نیست، از اون جهت که شرمندم و خجل که چرا خلاف فرمان تو را انجام دادم. بحث عذاب نیست، بحث خجلت و سرفکندگی از این که چرا بیادبی کردم، چرا در دستگاه تو، در نظام عالم، در محضر، در پیشگاه تو کار خلاف مرتکب شدم. ولو این که من رو ببخشی، ولو این که من رو عذابم نکنی، ولو این که از تقصیرم در گذری، اما این شرمندگی رو چه کنم، این سرفکندگی رو چه کنم که در محضر تو بیادبی کردم. اخص خواص، اونایی که معرفتشون در مراتب و درجات بالاتری هست، خوف از این دارن که رفتارهای ناشایست اونها رو محجوب بکنه و در حجاب قرار بده و اونها رو محروم بکنه از دیدن جمال جمیل مطلق و زیبایی حقیقت زیبای مطلق. از این جهت در خوف هست. در هر حال خوف مراتبی داره. ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که هیچ مخلوقی نمیتونه اونطوری که شایسته و بایسته هست عبادت الهی رو انجام بده، چون عبادت ثنای مقام ذات مقدس الهی است و ثنای هر کسی فرع بر معرفت او نسبت به خداوند هست. و آیا هیچ کس هست که خدا رو اون گونه که هست به حقیقت بشناسه؟ بنابراین ثنای جمال و جلال او بعد از این که انسان معرفت پیدا بکند، تحقق پیدا میکند و این معرفت به کنه او هم به هیچ وجه برای کسی مقدور نیست. پس هیچ کس نمیتونه ثنای جمال و جلال او رو انجام بده مگر از زبان رسول اکرم سلام الله علیه که اشرف مخلوقات هست، اعرف موجودات به مقام ربوبیت هست، وارد نشد که اعتراف میکند به قصور، اعتراف میکند حضرت که من نتونستم اونطوری که شایسته است عبادت تو رو انجام بدم. ما عبدنا حق عبادتک و ما عرفنا حق معرفتک. اونگونه ای که حق عبادت تو هست من نمیتونم انجام بدم، من تو رو عبادت نکردم. و ما عرفنا حق معرفتک، اونگونه ای که شایسته معرفت هستی من تو رو نشناختم. این جمله دوم به منزله علت برای جمله اول هست که چرا ما عبدنا حق عبادتک، چرا اونطوری که شایسته عبادت هست من عبادت نکردم تو را؟ چون که ما عرفنا حق معرفتی، اون گونه ای که هستی من شناخت به کنه تو ندارم. لذا رسول اکرم در سجده می فرمود انت کما اثنیت علی نفسک، تو همون گونه ای هستی که خودت رو ثنا میدی، نه اون ثناهایی که ما نسبت به تو انجام میدیم. اون عظمت، کبریایی، بزرگی که خدای متعال داره، کدام ممکن الوجودی است و کدام موجود فقیری است که بتونه او رو درکش کنه تا بتونه ثنایی و عبادتی متناسب با ذات اقدس الهی انجام بده. لذا حضرت فرمود انت کما اثنیت علی نفسک، تو همون گونه هستی که خودت بر خودت ثنا میدی. از الطاف الهی این است که چون بنده ها ارتباطشون با خدای متعال به حسب معرفتشون هست، خداوند راه این معرفت رو به وسیله وحی و الهام توسط ملائکه و انبیا به روی بشر باز کرد تا اینکه انسان بتونه تا حدی معرفتی پیدا بکنه و بر اساس این معرفت نقصان خودش رو برطرف بکنه، حتی المقدور و کمال ممکن خودش رو تحصیل بکنه، بتونه در پرتو نور بندگی به عالم کرامت راه پیدا بکنه، بتونه به روح و ریحان و جنات نعیم و بلکه بالاتر از اونها رضوان من الله اکبر، به مقام رضوان الهی راه پیدا بکنه. این از الطاف الهی است که شامل حال ما بنده ها شده. اگر خداوند اون لطف رو در حق ما نمی فرمود، اگر به وسیله انبیا و به وسیله وحی راه شناخت خودش رو به روی ما باز نمی کرد، گرچه عرض کردیم اون گونه که هست که به هیچ وجه ما نمیتونیم بشناسیم، انبیا هم به اون گونه‌ای که خدای متعال هست نمیتونن به کنه او راه پیدا بکنن، اما بالاخره این راه رو به روی ما حتی المقدور و حتی الامکان باز کرد و این از الطاف بزرگ الهی است. بعد از این که این درب روی بشر باز شد، اگر انسان قلب و دلش آگاه بشود نسبت به حقایق، هرچه که معرفتش بیشتر باشد اعترافش به تقصیر و به کوتاهی و به قصور بیشتر خواهد شد، به گونه ای که اگر عبادت جن و انس و ملائکه مقربین رو در درگاه خدای متعال ببره باز ترسانه، خائفه و میدونه که باز مقصر هست. ولذا از بندگان عارف و اولیاء الهی که معرفتی دارن به مسائل باطن راهی پیدا کردن، چشم دلشون باز شده، از مسئله تقدیر و قدر و سر قدر آشنایی دارن، اینها گاهی بعضی از مطالبی ازشون نقل شده که حاکی از درک و معرفتشون نسبت به مسائل که واقعا این جملات و این دریافت ها انسان رو می لرزونه. از اون عارف نقل شد که خدایا همه از خاتمت ترسند و عبدالله از فاتحت، یعنی همه از انجام می ترسند و من از آغاز. نکنه که از اول اون شایستگی ها و بایستگی های لازم در این ثابت من تحقق پیدا نکرده باشه. نکنه که از اول سعی وجودی من ناقص باشه. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید خدا می داند باید قلب انسان از این کلام پاره پاره شود و دل انسان از خوف زوب شود و سر به بیابان گذارد. چقدر انسان غافل هست. علاوه بر این که ما این عباداتی که انجام میدیم در بحث های گذشته بهش اشاره شد که این عبادات میگیم برای رضای خداست، اما در واقع اگر مسئله رو باز کنیم و بشکافیم میبینیم که اینها برای تأمین اغراض نفسانی است. انسانی که عبادت میکند به قصد این که بهش برود و از جنات و لذات بهشتی استفاده بکند، این در واقع دنبال لذات نفسانی هست. این کجا مسئله رضای خداست؟ وقتی گفته می شود رضای خدا، عملی رو برای خدا انجام میدم، یعنی هیچ انگیزه‌ای و هیچ تقاضا و طلبی غیر از مسئله رضای خدا در من نیست. انسانی که میگه عبادت رو برای رضای خدا میبرم، بر فرض که بگن با انجام این عبادت چه انجام بدی چه ندی وارد جهنمت میکنیم، باز دست از عبادت بر نمیداره. جمله امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود الهی ما عبدتک که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک که اهلا للعبادت فعبدتک. این حاکی از یک درک بسیار عمیق و لطیف و گسترده نسبت به حقیقت عالم هست که خدایا انگیزه من از عبادت نه به خاطر این است که در ترس از جهنمم و یا در بند طمع به بهشت، بل وجدتو که اهلا للعباده، تو رو شایسته این میدونم که بندگی بشوی، شایسته این میدونم که عبادتت کنم، تو زیبایی، در مقابل زیبایی باید کرنش کنم، به بهشت بروم یا به جهنم. انسانی که کار برای خدا انجام میده، برای رضای خدا انجام میده، تمام وجودش فانی و ارادش فانی در خدای متعال هست، او میگه اگه به جهنمم هم انداختی اونجا میرم و میگم عین کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین. اگه من رو به آتش جهنم بیندازی نمیگم آخ سوختم، میگم آخ کجایی، گریه می کنم اما ولأبکین علیک بکاء الفاقدین، عشق می ریزم اما عشق انسانی که گم شده داره، دنبال تو می گردم، نمیگم آه سوختم به فریادم برس، میگم آه کجایی، هبنی صبرت علی حر ناری فکیف اصبر علی فراقی، گیرم که بر آتش عذاب صبر کنم، از فراق چه کنم، از دوری تو چه کنم، از محجوب شدن از رؤیت جمال تو چه کنم. این انسان عاشق خداست، نه اون انسانی که اگر بهش بگن بر فرض که فلان امر رو ترک کردی کتکت نمیزنن، اگه نماز نخوندی کتکت نمیزنن و دست از نماز بر میداره، اون کسی که میگن اگر روزه نگرفتی جهنمت نمیبرن دست از روزه بر میداره، این نمیتونه بگه من برای خدا دارم کار میکنم. به طمع نعمت‌های بهشتی، به طمع رفتن در لذات بهشتی، این عبادات رو آیا ما میتونیم به حساب خدا بگذاریم، بگیم برای خدا انجام میدیم؟ ما انسان‌های بدبخت و بیچاره‌ای که اگر یه عملی رو انجام بدیم چهار نفر از هم نوعان خودمون از ما تعریف بکنن خوشمون میاد، چگونه میخونیم کارها رو به حساب خدا بگذاریم؟ خیلی میخواد که انسان قلب و دلش رو از هر چی که غیر حق هست شستشو بده و بگه این عمل رو فقط برای خدا انجام میده. نوع ماها برای بهشت هست، برای لذات و نعیم بهشتی است که برمیگرده در واقع به تقاضاهای نفسانی. این در حالی است که خدای متعال فرمود یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، همه رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم، نه فقط دنیا رو برای تو آفریدم، نه فقط اشیاء دنیوی رو و طبیعی رو برای تو آفریدم، بهش رو هم برای تو آفریدم، اما خلقتک لاجلی، تو رو برای خودم آفریدم. یعنی انسان باید غرض و هدف نهایی برای تو خدا باشه. به غیر از خدا، خدای متعال داره دعوت میکنه انسان رو به مقام قرب خودش و بارگاه انسش. اما ما انسانهای بی‌معرفت این همه الطاف الهی رو کنار میزنیم و میریم سراغ اینکه بهشت و جهنم رو، فرار از جهنم، ورود در بهشت، اینها رو غرض قرار میدیم. از این طرف قضیه هم باید بهش توجه کرد که ما این عبادات رو با این عباداتی که انجام میدیم که نتیجهش اگه خوب دقت بکنیم میبینیم اینها کجا و مقام کبریایی خدا کجا، این نماز و روزه های ما کجا و مقام عظمت ذات اقدس الهی کجا، نمازی که میخونیم حضور نداریم، تلاش میکنیم حضور داشته باشیم حاصل نمیشه، انگیزه ها ضعیفه، تقاضاها و طلبها به غیر خدا تعلق گرفته که حضور برای ما در نماز حاصل نمیشه، دل به جای دیگری غیر از مقام قرب خدای متعال رو آورده. با این عبادات میخوام به درگاه خدا طلب ثواب کنیم، بگیم ما مستحق ثوابیم، استحقاق داریم. ما به چی میخوام اعتماد کنیم؟ آیا تکیه گاهی جز رحمت الهی باید برای خودمون اتخاذ کنیم و بگیریم؟ آیا به این اعمال خودمون میخوام اطمینان پیدا بکنیم؟ اگر واقعا تکیه به اعمال خودمون هست، اگر میخوایم این عبادات رو که داریم انجام میدیم که عرض کردیم در واقع اگه بشکافیم چیزی جز دوری و بعد از ساحت قدس الهی نیست، میخوام تکیه به اینها بکنیم. اگه واقعا تکیه گاه ما اعمالمون هست، اگر تکیه گاه ما، منظر ما این اعمالی است که اسمش رو عبادت گذاشتیم، خیلی در اشتباهیم. و اما اگر در عین این که این اعمال را انجام میدیم ولی اعتمادمون به فضل خدای متعال هست، امید به سعی رحمت او داریم، امید به شمول عنایت ذات مقدس الهی داریم، اگه این طوری هست بسیار درسته، به پناهگاه محکمی پناه بردیم. عزیزان، اون چی که صورت ظاهر عبادت هست انجام بدیم ولی دل به اینها نبندیم. در کمال و نهایت دقت و مراقبت عبادات رو انجام بدیم و تلاش کنیم نیت ها خالص باشه، برای خدا باشه، اما دل به اینها نبندیم، چرت که نیندازیم که چقدر نماز خوندم، چقدر روزه گرفتم، چقدر خدمات ارائه کردم، چقدر عبادات دارم، اینها رو نمیخواد به رخ حق بکشیم. اینها چیه؟ اگه اینها رو باز بکنن، اگه حقیقت و ماهیتش رو نشونمون بدن، خدا میداند که از این نمازهامون خجل میشیم، از اون چی که به عنوان عبادت تلقی میکنیم شرمنده میشیم. چه جور مثال در رابطه با این بحث عرض کنم؟ فرض کنید یک شخصیت بسیار بسیار عظیم، بزرگ، والا مقام، اما ما آگاهی به این مقام و به این عظمت این آقا نداریم. حالا میخوام از این آقا قدردانی کنیم، حالا میخوام از این آقا تشکر کنیم، بیم یه دونه آدامس بهش بدیم، بیم یه دونه لقمه نون خوش بهش بدیم، اگه اون روزی که فهمیدیم و یک وقتی بیاد که ما بفهمیم که این آقا چه شخصیت با عظمتی بوده، آیا شرمنده نمیشیم؟ قصه بیادم اومد، نقل میکنن کسی قصد دیدار شخصیتی رو داشت، حالا خلیفه بود، والی بود، قدرتمند بود. خود این انسان در شورزار زندگی میکرد، آب شیرین نداشت. فکر کرد حالا که میخوام به خدمت این آقا برسم، خدمت این والی و خلیفه برسم، چی براش هدیه ببرم. با اهل بیتش مشورت کرد، نهایتاً به این نتیجه رسیدن که یک مشکی از آب شیرین تهیه کنیم، چون بهترین چیزی که در این منطقه، در منطقه ما ارزشمند هست، آب شیرینه. خیلی تلاش کرد این طرف اون طرف، ذره ذره بالاخره مشک آب شیرینی رو تهیه کرد. وقتی به دیدار اون شخصیت رسید، چه بسا همراه با یک منتی، مشک آب شیرین رو به اون آقا داد. در هنگام مراجعت وقتی میخواست برگرده، اون آقا گفت وسیله رفتنت رو، برگشتنت رو من فراهم میکنم، نمیخواد خودت بری. دستور داد که با کشتی از طریق دریا ببرنش. وقتی سوار کشتی شد، چشمش افتاد به این دریا. با کمال تعجب انسانی که در شورزار، در کویر زندگی کرده، حالا دریا میبینه، آب میبینه. یه مقدار که رفت، گفت مقداری از این آب رو بخوریم ببینیم که چه جور هست. دست زد زیر آب، مقداری آشامی، دید عجب آبی گوارایی، عجب آب شیرین و خوبی. تمام وجودش رو شرمندگی گرفت که من چه کردم؟ برای کی مشک آب آوردم؟ برای کسی که تکیش به دریاست؟ حالا این مثال هم باز رسا نیست، نمیتونه گویای نسبت عبادات ما با مقام کبریایی ذات اقدس الهی باشد. ای برون از وهم و قیل و قال من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اما ما این عبادات رو به روح کی میخوام بکشیم؟ این عبادات رو میخوام برای چه حسابی باز کنیم که من عبادت کردم، من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من خدمات انجام دادم، من وظایف بندگی انجام دادم؟ کدام بندگی؟ کدام وظیفه‌ای؟ اینا همه حاکی از این است که ما خدا رو نشناختیم، خودمون رو هم نشناختیم. اگر به ذات خودمون نگاه کنیم، ببینیم هیچ هستیم، دیگه نمیگیم عبادت من. قبلا عرض کردیم اگر خوبی، اگر حسنی هم داره، از اوست. یه تصویر اگر فرض کنیم شعور داشته باشه، بخواد حرفی بزنه، تصویر از یک انسان زیبا، از یک منظره زیبا، این اگه بگه زیبایی من، نه خودش رو شناخته و نه خارج از خودش رو. اگه زیبایی داره، از اون حقیقت بیرونی است، نه از این تصویر آینه. ما اگر قرار چیزی به خودمون نسبت بدیم، چیزی جز نقص نیست. الفقر و سواد و بچه فدارین روایتیست منصوب به رسول گرامی اسلام. ما جز نداری چی داریم؟ جز اینکه سر تا پا نقصیم چی؟ مگر می شود فاعلی سر تا پا نقص باشد اما عملی کامل انجام بده؟ عمل فرع بر عامل هست، ایجاد فرع بر وجود هست. امام سجاد علیه السلام در مقام اظهار عجز از ثنای پروردگار می فرماد افبلسانی هازلکال اشکرد، در دعای ابو حمزه سومالی. یعنی خدایا با این زبان الکن و با این زبان ناقصم تو رو سپاس بگم و شکر کنم. ما اون چی که داریم نقصه، بنابراین به عباداتمون و به اعمالمون تکیه نزنیم، تکیه گاهمون رو فضل پروردگار بدونیم، تفضل او بدونیم، سعه رحمت او بدونیم، شمول عنایت او بدونیم. بگیم خدایا نه تنها از گناهانمون توبه میکنیم، از عباداتمونم توبه میکنیم. بگیم خدایا نهایت تلاشم رو در راه بندگی تو میکنم، اما امید به فضل و کرم تو دارم، نه امید به اعمال و رفتار کنم. همین مطلب در روایت وارد شد که امام باقر علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تبارک و تعالی لا يتكل العاملون لي على اعمالهم التي يعملونها للثواب. امام باقر علیه السلام فرمود که رسول اکرم از قول خدای متعال فرمود که خداوند فرموده که اونهایی که عمل میکنن برای اینکه به ثواب من برسن، اینها به اعمالشون تکیه نمیکنن، اعتماد به اعمالشون ندارن. فانهم لبجتهدون و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی فی ما یطلبون عندی من کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع درجات الاولا فی جواری. فرمود اگر تمام عمر در عبادت من تلاش بکنن، اینها خودشون رو مقصر میدونن، اینها به اون کنه عبادت من نرسیدن، تقاضا و طلبی در ارتباط با کرامت و نعیم بهشتی و درجات بلندی که در جوار قرب من میخوان داشته باشن، اینا خودشون رو مقصر میدونن از اینکه بتونن در پرتو عباداتشون به این تقاضاها برسن، به این تمنیات و آرزوها دست پیدا بکنن. ولیکن به رحمتی فلیسقو، به رحمت من باید مطمئن باشن، و به فضلی فلیرجو، به فضل من باید امیدوار باشن، و الی حسن ظن بی فلیطمئنو، به حسن ظنی که به من دارن باید آرامش پیدا کنم، به اطمینان پیدا کنم. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم و منی یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفوی. فرمود وقتی اینطور شدن رحمت من اونها رو فرا میگیرم، رضوان و رضایت من اونها رو به آرمانها و آرزوهاشون میرسونه، و مغفرت من اونها رو مورد عفو قرار میده. فانی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، من خدای رحمان و رحیمم و به همین نام خونده میشم. بنابراین باید امید به عفو او، امید به کرم او، امید به لطف او داشت، و بدانیم که اونقدر لطف الهی دامنش وسیع هست، اونقدر گسترده است که در روایت دار از امام صادق علیه السلام که فرمود زاکان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی رحمته حتی یطمع ابلیس بی رحمته. وقتی روز قیامت شد، خداوند اونقدر رحمتش رو گسترش خواهد داد که ابلیس و شیطان هم طمع به رحمت او داره. بنابراین امیدمون به رحمت واسعه الهی باشد، نه به اعمال خودمون، و شرمنده باشیم از اینکه بخوام اعمال و رفتار خودمون رو به پیشگاه خدای متعال در مقام استحقاق عرضه بداریم، بلکه عرض کنیم پروردگارا ما هرچه امید داریم به فضل و عنایت تو است، و هیچ نگاهی به خودمون نداشته باشیم و تمام نگاهمون و منظرمون لطف و عنایت بی پایان ذات اقدس الهی باشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان ارجمند، شرح بخش دیگری از کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. تا حدیثی دیگر از آن یار سفر کرده، خدای مهربان نگهدارتان. وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود، این سخن تازه بگو تا
دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.